بسم الله الرحمن الرحیم.
دوم مسئله وحدت وجوده. من بحث وحدت وجود الان واردش نمیشم چون بحث بسیار پیچیده ایه در فلسفه و عرفان و در کلام و جای ترش واقعا الان نیست، هم دیگه وقت من اجازه نمیده. مسئله بسیار پیچیده، یعنی چندین نوع وحدت وجود مطرح، هم انواعی از وحدت وجود الهادی و مادی هست، هم وحدت وجود دینی در دنیا مطرح شده. این تفکر وحدت وجود حتی بعضی ها معتقدن که از تصوف هندی و عرفان هندی، هند در اثر ترجمه های دوره عباسی وارد جهان اسلام هم شد و وارد ذهن حتی بعضی از عرفا و متصوفه مسلمان هم شد و همینطور ریاضت های هندویی و بودایی کم کم وارد سلوک بعضی از متصوفه صوفیای مسلمان شد که ریشه های قرآنی اسلامی نداره، ریشه های بودایی و هندی داره. مثلا فلان صوفی یک ماه در چاه معکوس آویزان بود و با یک خرما سر کرد و فلان، بعد که آمد بیرون نمیدونم چی شد. خب اینا حتی متافیزیک هم نیست دیگه، عرض کردم اینا فیزیک نفسه. این نوع سلوک، این نوع ریاضت، ریاضت هندی و هندویی و بودایی بود. ریاضت اسلامی این نیست که شما بری لخت چی یک ماه تو چاه ملق بزنید، چپه لنگات سیخ به هوا، کلت به پایین، بعد مثلا هر 5 روز یک خرما بخوری که دیگه به خدا رسیدی بشید. این نیست. راه رسیدن به خدا ملق زدن تو چاه نیست. راه رسیدن به خدا ذکر و ریاضت و عبادت و نماز و روزه و تقوا و ایناست و در کنارش جهاد اجتماعی، یعنی خدمت به مردم، تلاش برای عدالت و در کنارش عقلانیت، 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 معرفت. تو تمام ادیان شما برید الان، همین الان، در بودیزم، در هندویزم، در مسیحیت فعلی، در شرق و غرب، هر جا با مؤمنین، با دیندارا، با متولیان دینشون صحبت میکنی، میگه آقا معنویت تو میخوام با عقل محک بزنم، میگه اینجا جای عقل نیست. اسلام چی میگه؟ پیغمبر اکرم میگه که لا دین لمن لا عقل له. هر فردی و جامعه ای که عقل درستی نداره و از عقلش استفاده نمیکنه، دین نداره. نمیتونی دین تو از عقل جدا کنی. شما با همین بفهمید که چه موضعیه و چه دیدگاهیه. اسلام میگه اصلا معنویت رو نمیتونی از عقل جدا کنی و نمیتونی از عدل، عدالت جدا بکنی. میگه تمام پیغمبران آمدن لیقوم الناس بالقسط، برای اجراء عدالت. معنویتی که به عدالت اجتماعی کار نداره، معنویتی که به عقلانیت کار نداره، این معنویت منحرفه. و امروز در تمام جهان ما با یا با الهاد، با ماتریالیزم، با نفی معنا و معنویت روبرویم، یا با معنویت های منحرف در قالب ادیان مختلف بشری و دینی و اینها. حالا این البته وحدت وجود یه تفسیر خاصی هم داره که توجیه اسلامی هم داره، من واردش نمیشم، ولی خیلی مهمه وحدت وجود کسی بفهمه که هندوها و اینا چی میگن تا بفهمه رنج و عشق و اینا تو دیدگاه اینا چی. یکی هم سوم مسئله تناسخه. باز من تناسخ وارد نمیشم، دوستان اجمالا میدونید دیگه تناسخ چیه. هندوها معتقدن که، و بودایی هم همینطور معتقدن که، ما مدام داریم بدن عوض میکنیم انسان. یعنی یه وقت توی عرض شود که ببینید، حالا من اینم عرض بکنم، باز در مورد تناسخ هم من عقیدم اینه، یه تعبیر غلط منحرف شده است از مسئله معاد. من عقیدم اینه تناسخ یک مطلب منحرف شده، یعنی معاد منحرف شده است، تفسیر غلط از مسئله ابدیت و تجسم اعمال و آخرت، که اینا رو ما قبول داریم حتما. یعنی اینکه روح انسان، ببینید تو تناسخ یه سری دیدگاه های درستی هست، یه دیدگاه های غلط. اونی که درسته که ما هم قبول داریم، یک، روح انسان ابدی است و مرگ ندارد، اینا ما هم قبول داریم. دوم این که پاداش و جزاء اعمالمون رو ما میبینیم. جهان نسبت به اعمال ما بی‌طرف و خنسا نیست، جهان به ما پاسخ میدهد. هر طور عمل کنی جهان به تو پاسخ میده، یعنی خداوند در واقع به تو پاسخ میده. اینجوری نیست که من هر کاری کردم، هر چی گفتم گفتم، کی به کیه، هر چی گفتی، هر کار کردی کردی و گفتی. این نیست. هم هندوها و بودایی‌های رو قبول دارن که اینجوری نیست، دنیا خرطوخر نیست. هم ما مسلمان‌ها و موحدین، مسیحی‌ها، هممون اینو قبول داریم. هر کس به توحید و به معاد عقیده داره این حرفو قبول داره که جهان جهت داره، بر جهان شعوری حاکمه، قایتی داره، حکمتی داره. درسته؟ ایناش چیزای درسته. این که این بدن ما موقتیه و میپوسه، این که حقیقت انسان این بدنش نیست، این که مسئله زنده شدن مردگان در قیامت، مسئله بهشت و جهنم، ابدیت، معاد جسمانی، اینا رو ما همه رو قبول داریم. هم معقوله هم مشروع هم یعنی ریشه وحیانی داره. اینا رو ما درست قبول داریم تا اونجایی که تناسخ اینا رو بگه، نظریه تناسخ یعنی هندویزم و بودیزم، ما با اینا هیچ مشکلی نداریم و درسته. منتها از این بعد یه چیزایی میگن که اینا دیگه نه با عقل میسازه و نه هیچ ریشه وحیانی پشتشه و هیچ ضرورتی هم نداره برای که شما اینجوری فرض بکنی تا جهان بشه اخلاقی. شما اگه میگی که جهان واکنش اخلاقی به اعمال ما نشون میده، لازم نیست به تناسخ معتقد باشی تا بتونی اینو اثبات بکنی. من البته معاد بسیار مهمه، یه رکن مهم ادیان الهی است. من عقیدم اینه که اهمیت معاد از توحید کمتر نیست، یعنی اصلا دین بدون معاد دین نیست. و لذا بعضیا بودیزم رو دین نمیدونن، چون میگن در اون چی که از بودا مونده یکی مسئله توحیده، یکی مسئله معاد، گاهی مسکوته گاهی مخدوشه، تصریح نشده بهش. و لذا میگن در دین بودن بودیزم اصلا معنوی بودنش شک داریم. بعضیا میگن بودیزم یه جور به اصطلاح ورزش روانیه برای اینکه تو آرامش اعصاب پیدا کنی، همین مثل یوگا میرن. حالا یوگا هم یه چیز جالب، من راجع به یوگا هم یه چیز خواهم گفت که یوگا چی بوده و چی شده، حالا اصلا یوگا چی بوده و الان چی شده. اصلا این یوگایی که الان مطرحه، این تمرکزها، این کارا، اینا ربطی به یوگا و فرهنگ و فلسفه یوگی و یوگا نداره. حالا من میگم اونا یوگا چیه، چی بود در بودیسم و بعد چی شد. منتها همین حرفای درست رو کم کم تعریف شد، تبدیل شد به عقیده تناسخ. این که ما سه مرحله زندگی داریم، دنیا، برزخ، آخرت. تو تئوری تناسخ این سه تا با هم مخلوط شده. دقت میکنید؟ دنیا، برزخ، آخرت که ما داریم، که ما از این بدن میپوسه با مرگ ما و ما وارد مرحله دیگری از زندگی میشیم. درسته؟ در اون مرحله ما با بدن زندگی میکنیم باز، ولی اینکه این نوع بدن چه بدنیه؟ معاد جسمانی است یا معاد روحانی است؟ و اگه معاد جسمانی است، آیا همین جسم عنصریه مثل همین جسم عینن، یا جسم اثیریه به اصطلاح جسم مثالی است؟ حالا اینا بحثایی که بین فلاسفه و عرفا اینا میشه، ولی از قرآن ظاهر قرآن اشاره داره به اینکه معاد جسمانی است و همین تون تعبیر میکنه به انگشت و سرانگشت و استخوان‌ها و میگه الاغ عزیر مرده بود استخوان شد دوباره زنده شد. اینا ازش کاملا برمیاد که هم معاد جسمانی، مراد قرآن معاد جسمانی و همین جسم عنصریه، اینجوری برمیاد. حالا من نمیخوام اینجا حکم قاطع بکنم، مسئله خیلی مسئله مهمیه، الان واقعا فرصت بحثش هم اینجا نیست. نظریه تناسخ میاد دنیا و برزخ و آخرت رو با هم مخلوط میکنه، اینکه ما در عوالم بعد ابدی هستیم، تجسم اعمالمون تو این دنیا رو اونجا میبینیم. قرآن میگه که کوچکترین عملی، بله، من یعمل مثقال ذره، هر کس به اندازه ذره ای عمل خیر انجام بده، فکر نکنه این عمل رفت تو هوا گم شد تو فضا، او رو خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره، درسته؟ هر کس به اندازه ذره ای عمل شر از او سر بزند، این عمل شر به او باز خواهد گشت، او رو خواهید دید، گم نمیشه، نه خیر و نه شر در این عالم گم نمیشه. اینا خیلی حرفای بلندی، قرآن پر از این حرف هاست. خدای شما خواب نیست، لا تأخذه سنتون ولا نوم، خدا نه چرت میزنه نه میخوابه، یعنی حواست باشه جهان از کنترل خداوند خارج نشده، همه چیز تحت کنترل و اشراف خداوند است. لا تأخذه سنتون ولا نوم، یعنی کسی فکر نکنه خدا یه وقتی هم چرتی میزنه خوابش میگیره، کنترل جهان، اطلاع بر جهان از دستش خارج میشه. فکر نکن یه اتفاقی تو دنیا میفته، تو عالم میفته، تو عوالم میفته و خدا بی اطلاع. اون آیه چیه؟ میگه هیچ برگی از درختی نمیافتد الا به اذن خدا، به اجازه خداوند و به علم خداوند. حتی میگه شما حتی خیال میکنین این برگایی که از درخت میفته همینطوری اومد یه برگ افتاد، یه بادی اومد، اگه از اون زاویه میومد اون میافتاد. اگه تو روایات ما داره وقتی باران یا برف میاد، هر قطره باران و هر قطره باران و هر دانه برف مأمور داره، مأمور الهی داره که این باران کی بیاد و کجا در کدام نقطه زمین بیاد و دانه برف کجا بره. هر برگی که میجنبه، هر بادی که میاد، هر گلی که بارور میشه، هر نطفه‌ای که جنین مادری منعقد میشه، هر برگی که میری، اینا همه حساب شده است. قرآن میخواد ما رو وارد این جهان بینی کنه، میخواد بگه مثل حیوانات به دنیا نگاه نکنید، دور و برتون همه چیز معنویه، همه چیز حساب شده است، همه جا حکمت و شعوره. خب اینا حرفای درستیه. یه بخشی از این حرفا تو اوپانیشادها، وداها، هندویزم، بودیزم هست. حرفای اینا جزو حرفای با ارزشیه که در این معنویت هندی، عرفان هند وجود داره. این حرفای درستی بوده. منتها بعد مخلوط میشه با خرافات و این حرفا. حالا مثلا تناسخ آخرش اینو میگه، اینه وقتی دنیا و آخرت و برزخ رو با هم قاطی میکنه، آخرش میشه که ما یه ارواح سرگردانی هستیم، هی مدام به دنیا میایم، تو یه بدن زندگی میکنیم، بعد میمیریم، دوباره میریم تو یه بدن دیگه زندگی میکنیم، تو همین دنیا دوباره برمیگردیم، همینجا تو یه بدن دیگه داریم زندگی میکنیم و این سیکل همینطور ادامه داره. این تو دار طبیعت همینطور هستیم با بدنهای مختلف و این چرخه تمام نمیشه، در اجسام و اجساد مختلف ادامه داره. ما یه بار مردیم، مرد به دنیا میایم، یه بار زن به دنیا میایم، یه بار زرافه میشیم، یه بار مورچه میشیم، یه بار کرم میشیم، یه بار درخت میشیم، سنگ میشیم، بعضیا خر میشن، همینطوری میایم و ادامه داره و این وضعیت همینطور لاینقطع است. این زنجیره همینطور ادامه داره تا اگر بالاخره عاقبت کسانی بتونن به وصال و فنا برسن، مکشا به تعبیر هندوها مکشا، وقت اونا از این سیکل تناسخ، اونا از این چرخه بسته، از این حلقه بسته تناسخ که بهش میگن کارما، اونا از کارما میتونن خارج بشن. دیگه لازم نیست با بدن حیوانی، الاغی، زرافه‌ای، انسانی، گیاهی چیزی دوباره برگردن به اینجا. اونا دیگه خلاص میشن و از سیکل میان بیرون. یه رباعی هست که منتسب به خیام هم هست، اشاره به همین فرهنگ تناسخه که جالب، حافظه شعری خوبی ندارم، میگه که ای رفته و باز آمده بلهم گشته. بلهم اشاره به حیوانات و چهارپا هست، قرآن میگه بلهم ازل. ای رفته و باز آمده بلهم گشته، نامت زمیان نام ها گم گشته، ریشت ز عقب در آمده دم گشته، ناخن همه جمع آمده سم گشته. یعنی آدم بودی بعد شدی حالا در دوره تناسخ، دوره بعدت شدی الاغ، ریشت شده دم و ناخنات هم شده سم. این اشاره میکنه خیام به همین دیدگاه تناسخ، میگه اینا اینجوری فکر میکنن. ببینید کم کم توی تفکر تناسخ هم توحید فراموش میشه که خدا، عدل خدا، اینا کو، هم معاد، قیامت کو، قیامت معاد کو، هم عدل خداوند، عدل الهی کو. اینا تو هندویزم بودید در شرق و غرب اینا یا نف شد یا مسکوت موند و دور زده شد. حالا این بحث مسخ، بحث چیز، بحث تناسخ یه بحث مهمیه، این هم توی فلسفه و کلام و عرفان، تو فلسفه و عرفان ما بحث می‌شده، هم تو کلام حتی بحث شده، در قرآن و احادیث به این مسئله ارتباط جسم با روح پرداخته شده، خیلی مسئله بسیار مهمیه در فلسفه و عرفان هم غرب هم شرق، هم در علوم جدید، تو روانشناسی، تو بدنشناسی، همه جا این مسئله ارتباط جسم و روح مطرحه بین فلاسفه، هم تو در غرب و شرق. دکارت یه بحث مهمی داره راجع به نحوه ارتباط جسم و روح، تا ملا صدرا که او تئوری خودش راجع به ارتباط جسم و روح میده که میگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یه ده میگن نه، روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی نفس هم شروعش روحانی و غیر جسمانی، هم بقایش، یه ده میگن نه، نفس ممکنه شروعش جسمانی باشه، بقایش روحانی. حالا اینا بحثایی است که من واردش نمیخوام بشم، بعضیش هم با اسلام، با قرآن و احادیث نزدیکتره، بعضیش دورتره. ابو ریحان توی کتاب سفرنامه تحقیق مال الهند راجع به انواع تناسخ که نسخ و مسخ و فسخ و رسخ، راجع به اینها توضیحاتی داره که اینا هر کدوم به چه معناست و اینم من بعد. ولی اگه کسی بخواد مسئله باز رنج، عشق، شادی رو تو هندویزم و بودیزم بفهمه، نظریه تناسخ رو هم باید بدونه که اینا چجوری به مسئله تناسخ و چرخه کارما نگاه میکنن. و یکی هم مسئله کاست هاست. کاست یعنی همین طبقات اجتماعی. اینا تو آیین اینا یه نوع تبعیض نژادی و تبعیض طبقاتی کاملا مقدس و دینی شده، اصلا ریشه مذهبی داره که میگن مردم به چهار طبقه تقسیم میشن: حاکمان، برهمنها، پیشوران و خادمان و رعایا. مادون اینها پایین تر از اینا دیگه تو زیرزمین، به اصطلاح طبقه زیرزمین، باز چند طبقه اون نجس ها و اینا که اینا مطرح میکنن که اینا حق حیات ندارن، حق زندگی عمومی معمول ندارن، باید فقط باید کار کنن با حفظ فاصله از آدما. که البته من الان خیلی میپرسیدم، تحقیق میکردم که الان وضعیت نجس ها در هند چجوریه، بالاخره هم نفهمیدم، چون احتمالاً با این تغییر ساخت بالاخره هم طبقاتی هم اقتصادی صنعتی در هند، مسئله طبقات و اینا یه مقداری به هم ریخته اصلا. بله بله، گاندی هم از جمله کسانی بود که مبارزه کرد با این مسئله کاست ها و طبقات اجتماعی و یکی از ارزش های گاندی همینه. و منتها این توی مبنای تفکر هندویزم هست. حالا بله آره.
یعنی فقط با تصویب قوانین میتونستن این مسئله
رو حل کنن. خب ولی تو هندویزم حل نشده. هندویزم واقعا بشریت رو، این مردم رو طبقاتی نگاه کرده، این طبقات رو مقدس میبینه. و حالا یکی از دوستان میگفت که در روستاها و مناطق دورافتاده تر هنوز این مسائل نجس ها و این رابطه ها هنوز هست. هرچی به شهرهای مرکزی و به اصطلاح صنعتی و اینا نزدیکتر میشه، چون مفهوم طبقات صنعتی و شهرنشینی اون طبقات رو به هم ریخته، اصلا به طور طبیعی مثلا این مقدارش حل شده. ولی بالاخره تو هندویزم این نگاه، میخوام بگم وقتی از رنج و شادی و محبت و اینا حرف میزنیم، نگاه طبقاتی رو تو این تفکر هست. و اینم نکته مهمیه که اینم خیلی به شما اینجا هم عرض بکنم، در شرق و غرب در تمام مکتبها این مسئله نگاه طبقاتی تا قبل از اسلام بوده. یعنی در یونان و روم بشریت تقسیم میشد به رومی و بربر، یا رومی یا بربر، یعنی آدم نیستی. دقت میکنید؟ تو خود روم هم طبقه بندی بود که نمیدونم سنا چی که چی که چی، نظامی ها، جنرال ها، کی کی کی، یا دم که برده بودن که اصلا آدم نبودن. در ایران زرتشتی و ساسانی مسئله طبقات اجتماعی، جامعه کاملا طبقاتی بود. شما توی همین داستان‌ها و شعرهای فارسی هم می‌خونید دیگه، مثلا میگه آقا بچه یک نمیدونم رعیت هیچ وقت نمیتونه درس بخونه، نمیتونه پیشه‌ور بشه، مثلا از کاست و طبقه خودش حق نداشت بالاتر بیاد. اینم این فرهنگ بوده، در هند و هندویزم هم بوده، در غرب هم بوده، در ایران هم بوده. اسلام اومد کل این سیستم و نظام طبقاتی رو به هم ریخت. اسلام گفت که لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی، هیچ انسانی به نژادش، به زبانش، به جنسیتش، به طبقهش، به سرمایش، به زور بازوش، به گردن کلفتش، به مرد یا زن بودنش، هیچ انسانی به این چیزها شرف پیدا نمیکنه. ارزش انسان اینا نیست. ارزشش به چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت و ارزش انسان به تقواست. و این نیست که تو زنی یا مردی، ایرانی یا هندی یا غربی یا یونانی، سیاهی یا سفیدی، از کدام نژادی، با کدام زبان حرف میزنی، فقیری یا غنی و سرمایه‌داری، اینا هیچ کدوم ارزش نیست. زورت زیاده یا کمه، اینا ارزش، پولت چقدره، اینا ارزش نیست. ارزش به چیه؟ گفت به ایمان و عمل صالح، به معرفت، به میزان علم، به تقوا. اسلام اومدی طبقاتو شکست. پیغمبر اسلام آمد گفت که الناس، مردم مثل دندانه های شانه با هم برابرند، هیچ تفاوت بین شما نیست. امیرالمومنین وقتی که خلیفه شدن مردم بیعت کردن، همون روز اول سخنرانی کرد، گفت که آقا چیزو به هم بزنین، این طبقه بندی که توی اموال بیت المال هست به بعضیا 10 برابر میدین، به بعضیا کمتر، که اینا زیاد هم شده بود. امیرالمومنین هم گفت کلی سیستمو به هم بزنین، همه حقوق برابر میگیرن از امروز از بیت المال. وقت اونجا داره یک زن اشرافی عرب که یک اسیر، یک کنیز ایرانی هم داشت، آمد به حضرت امیرالمومنین اعتراض کرد، گفت که به من، به یک زن اشرافی قریش، به من 3 درهم دادی امروز، به این کنیز عجم منم که زیر دستبانه، به اینم 3 درهم میدی؟ پس فرق من او چیه؟ امیرالمومنین دست کرد از خاک، از زمین یه مشت خاک برداشت، یه مشت خاک تو این دستش، یه مشت خاک تو این دست. گفت بین این دو خاک چه فرقیه؟ نگاه که گفت هیچی. خاک ریخ جلوش، گفت برو، بین تو و اینم هیچ فرقی نیست. او دوره گذشت، از حالا به بعد به اسلام عمل میکنیم. و تو اسلام ما طبقات نداریم، ما تبعیض نژادی نداریم، ما تبعیض طبقاتی نداریم، همه برادر و خواهرند، همه پیش خداوند مساویند، همه باید نزد قانون و در برابر قانون مساوی باشند. تمام شد اون دوران. شما این فرهنگ رو مقایسه کن، اینم دین معنویت دیگه. این معنویت رو مقایسه کن با معنویت هایی که در یونان و روم بود، در ایران زرتشتی قبل از اسلام، ایران ساسانی بود، و در هند برهمن، هند هندو و بودایی بوده. اینا خیلی حالا فرقای زیادیش، اینا چیزای مهمیه که به نظر من حالا تو فرهنگ هندو، هندویزم و بودیزم، البته از قرن 19 به بعد دیگه هندویزم و بودیزم و سنت های هند داره میره به گوشه معبدها دیگه، تو جامعه دیگه نیست. فرهنگ غربی همونطور که همه جا رو با زور ارتش و فرهنگ و تلویزیوناشون اینا گرفتن، پیروز توی دانشگاه جواهرلال نهرو توی اون دپارتمان بهشون گفتم که شما توجه داشته باشید غرب میخواد یه سر غربی رو بدن شرق بگذاره و داره یه کارو میکنه. یه سر غربی رو هند و رو ایران و رو مصر و رو همه کشورهای اسلامی دارن میذارن و این تو همه چیزتون اثر میذاره، فقط تو اقتصاد و سیاست و پارلمان و حکومت و اینا، اخلاقی حتی تو لباستون. نتیجهش اینه که تو تلویزیونتون لباس هندی میپوشن رقص غربی میکنن، با لباس هندی رقص آخرین مدل رقص آمریکایی. این دیگه باز دیگه هیچ نیده بودیم. مثل تو ایران خودمون، مثل عربا همینطور. یعنی یک کارتون کردن که اگه عربی، ایرانی، ترکی، هندی، ولو با لباس تو خودت، با زبان خودت، با لهجه ایرانی و عرب و ترک و هندی، با این لهجه، با لهجه شرقی، ولی ارزش‌های ماتریالیستی و سکولار اونا رو ترویج میکنه. و الا سکس و شراب اینا کجا به فرهنگ هند مربوط بوده؟ اینا با هندویزم، یعنی از توی هندویزم، از توی اوپانیشادها و وداها، یا از توی انجیل و تورات، اون چیزی که حقیقی بود، از توی اینا سکس و شراب و زنا و لواط و همجنس بازی اینا میاد بیرون. اینا فرهنگ دیگریه داره میاد تو شما، نه شما میتونید مقاومت کنید در برابرش و نه هیچ ملتی دیگه اگر ندونه که داره چی اتفاقی میفته. اگر این چهار تا عنصری که عرض کردم، یکی خدایان، الهه ها، یکی وحدت وجود، تناسخ و کاست ها یا نظام طبقاتی، اگه اینو رو بفهمیم، میفهمیم که رنج و غم، دارم جنبندی میکنم و نتیجه میگیرم، رنج و غم جزء ذات فرهنگ هندی است. اگر از من بپرسن در یک کلمه هندویزم و بودیزم رو تعریف کن، جهان بینی و انسان شناسی عرفان هندی رو بگو، میگم اصالت رنج، رنج تناسخ، رنج کاست ها، رنج خدایان. حالا در اسلام میگم که رنج چه وصفی داره. حتی ایدهایی که میگیرن، ایده مثلا دیوالی، جشن چراغان، ایده تولد کریشنا در بهار، این ایده و جشن ها هم شما بدونید، حالا یه بار بحث مردمه، به مردم کار ندارم، مردم که خب همه جا، بالاخره تو ایران هم چهارشنبه سوری، اون چهارشنبه سوری که تو سنت زرتشتی مثلا 2000 سال پیش بوده چی بوده؟ این زرتشتی، این چهارشنبه سوری که الان هست، این چهارشنبه سوری اصلا ربطی به اون نداره. اون چهارشنبه سوری یا نمیدونم جشن مهرگان و از این حرفا، اصلا اونها یه معانی دیگری داشت از نوع همین دیدگاه‌های هندویی و زرتشتی و همین چیزا، همین الهه ها و اینا، اصلا یه چیز دیگه بود. نمیدونم سرخی تو از من و زردی من از تو، اونها در دوره ما تبدیل شده به بازی و آوازی گوشی. ما وقتی بچه بودیم، وقتی منتظر بودیم شب چهارشنبه سوری اینا برسه، یکی در خونه‌های مردم بزنیم و شلوغ و بازی و تفریح، اونها یکم آتیش رو راه بندازیم و بدون یه تفریحه. اصلا چهارشنبه سوری که الان تو ایرانه، تفاوتش با چهارشنبه سوری که تعریف شده بود، حالا من یه وقتی هم مطالعه می‌کردم، حتی مربوط به زرتشتیگری هم نبود، یه چیزی بودش که باز اینم از توی به اصطلاح میتولوژی یونان آمده بود، وارد فرهنگ ایران شده و قبل از زرتشتیگری حتی بوده، ربطی به آتش پرستی و اینا هم حتی من یه جایی خوندم که ندار سابقه بر این قضیه هم بوده. ولی اونی که الان هست شما مقایسه کنید، این آتش، این چهارشنبه سوری الان رو با چهارشنبه سوری که تو سنت ها تعریف میکنن، که دیگه هیچ جای دنیا کسی اصلا نمیدونه چی هست، نه بهش عمل میکنه، اصلا نمیفهمه، نه به هر کی هم بگی قبول نمیکنه. حتی به اینایی که به اسم آقا ایران باستان و این حرفا از حرفا میزنن، اصلا نمیدونن ایران باستان چی هست، نه یک صفحه تاریخ خوندن، نه عرفان میفهمن، نه فلسفه خوندن، نمیدونن زرتشت چی گفت، نمیدونن اسلام چی، و همونطور ایران باستان همون هم نمیدونن چی این قضیه. بهشون توضیح بدی همونا نمیتونن باور کنن، قبول نمیکنن، میگن این همه یعنی چه منطقی پشتشه. شما فرق اون چهارشنبه سوری با این چهارشنبه سوری چیه؟ فرق این جشن دیوالی که اینا میگیرن الان با ایده دیوالی که توی هندویزمه همینقدر فرق داره. اصلا این اون نیست، یک چیز دیگه شده. اون ایده دیوالی یا ایده تولد کریشنا تو بهار برای فراموش کردن رنج مقدس نبوده، کاملا با همون رنج مقدس، رنج اصیل که میگن رنج از جهان و زندگی قابل محو نیست، با او در رابطه است. میگه باید با رنج کنار آمد. میگه اصلا بدترین اشتباه اینه که به جنگ رنج میری. ببینید بودیزم اینه اصلا فلسفش، میگه اصلا چرا میری به مبارزه با رنج؟ در برابر رنج تسلیم شو، رنج رو به رسمیت بشناس، اصالت رنج، نه اصالت شادی به این معنایی که اصالت لذتی که مثلا هدونیستا و جنرهای سکولار و غرب و اینا شهوترانی، اصلا اون نیست توی فرهنگ. اون منابع اصلیشون رو من دارم. صحبت از دفع رنج نیست، صحبت از تحمل رنج، برای اینکه در زندگی بعدی، در بدن بعدی، تو زنجیره کارما و تناسخ رنج کمتری داشته باشه. اینه. البته تو متون ودایی بحث از جهنم ها هست. تو متون ودایی من تا حدود 88 هزار جهنم و دوزخ دیدم که تعبیر میکنه که ما تا 88 هزار جهنم داریم، مراتب دوزخ برای گناهکارا، که بخش از گناهاش هم همین گناهایی که همه ادیان الهی گفتن، مثلا روابط جنسی نامشروع، نمیدونم چی، آدم کشی، چی، اینا که همه ادیان الهی قبول دارن. بعضیش هم یه جرمای خیلی مسخره‌ایه که حالا بعض اونا هم به نظر من توش تحریف و اینا هست. ولی نکته اینه که رنج و ریاضت هسته اصلی هندویزمه و قابل تفکیک از این فرهنگ و عرفان هندی نیست. اگر از شادی صحبت شده در، اگر از شادی و بهجت مثلا صحبت بشه در هندویزم و بودیزم، در عرفان هندی، مطمئن باشید منظور این لذت‌های مادی شهوانی که مثلا بریم یه ویسکی بزنیم، یه گیلاس بخوریم شاد بشیم، بریم زنا کنیم شاد بشیم، بریم دیسکو بعدش بیایم شاد، اصلا این حرفا نیست. تو اون فرهنگ، تو مردم هند من کار ندارم، تو اون فرهنگ بحث دنیا پرستی، لذت طلبی، رفاه و اینا چیز نیست. شادی تو کاباره و دیسکو یا لذت زنا و قمار، اینا با هر نوع معنویتی حتی نوع خرافیش هم منافات داره. یه عده حالا امروز به اسم مدیتیشن و نمیدونم میخوایم ریلکس بشیم و آرامش اعصاب پیدا کنیم و اینا، ایناش مهمتره، آرامش اعصاب و اینا. حتی مثلا یوگا رو، من این یوگا رو بگم چون اصلا یوگا هم بد فهمیده شده، این همین بلایی که سر این چیزا میاد، این سنت ها اومده، سر یوگا اومده. یوگا یه ریاضت سخته به معنای نفی طبیعت، نفی لذت، به این معنا بوده. اصلا فلسفه یوگا این بوده. یوگا یک ریاضت برای ترک شهوت، ترک خور و خواب و راحتی، ترک لذت بود. ریشه چند هزار ساله داره توی وداها، توی ریگ ودا و یا مکتب جوگ. یوگا اصلا فلسفهش این بود که به همه نیازها و لذتهای طبیعی پشت کنیم، حتی راحتیهای مشروع. یعنی مثلا من تشنم میشه آب میخوام، حتی راحتی و لذت مشروع رو میگه اگر وصول میخوای، اگر رهایی میخوای، از همه چیز بگذر. جوکی به معنی مرتاض مشقت کش، مبناش این بود، میگفتن ما گرفتار پنج رنج بزرگ هستیم، ما گرفتار پنج رنج بزرگیم که باید از اینا رها بشیم. یکی عشق مادیه، عشق جنسیه، یک ترس از مرگ، لذت پرستی دنیویست. ما برای تمرکز معنوی و ذهنی باید از شر بدن، خواهش میکنم به این جملات دقت کنید، باید از شر بدن و از شر طبیعت رها بشیم. بعد البته کم کم با افراط و خرافات و اینا مخلوط شد و تبدیل شد باز با همون پرستش الهی مادر از این حرفا. حالا همین یوگا حالا چی شده؟ شده تفریح پرخورا، یعنی ورزش بچه سرمایه‌دارا. طرف تا خرخره میخوره، شهوترانیشو میکنه، زناشو میکنه، مشروب میخوره، یا اگه این کارا رو نکنه میشینه بنزه دو تا گاو میخوره، تمام لذت‌های تجربی مادی رو تجربه میکنه، همه لذت‌ها رو تجربه میکنه، اونجا همه کاراشو میکنه، بعد میبینه داره بالا میاره، میبینه اینا راضیش نمیکنن، میبینه داره منفجر میشه، میبینه همه لذت‌ها رو تجربه کرد ولی هنوز تمام وجودش مملو از غمه، هنوز غم توشه، هنوز ترس توشه، هنوز نگرانه، مضطرب، استرس داره، نمیدونه چیکار کنه. من میگم آقا بریم یوگا. بابا یوگا اصلا یعنی برای نفی تو آمده. اون یوگایی که توی هندویزم و بودیزم بود میخواسته دنیا رو از امثال تو پاک کنه، حالا شده چی؟ اصلا این یوگا این تو غرب اینجوری شده، نظام سرمایداری غرب فلسفهش اینه لذت ببر تا میتونی، از هر چی میتونی لذت ببری لذت ببر. این فلسفه امروزی و مدرن غرب، فلسفه سکولار اینه. این آمده حالا بعد همه لذتاشونو بردن، آخرش دیگه میبینن خسته شده داره بالا میاره، یه قرص مسکن، یه کپسول عرفان لازم داره، یه چیزی بخوره آرام بشه، چون میبینه این همه اشباع کرده، غریزه جنسی، خشونت، خشم، عصبانیت خودش، شهوت خودش، همه اینا رو ارضا کرده، بازم کم آورده. بعد میگه یک کپسول عرفان یه چیزی نیست. یعنی آمدن یوگا رو کردن تفریح، ریاضت رو کردن تفریح، چله نشینی و گرسنگی و تشنگی و درد و تنهایی تبدیل شده به یک شبه معنویت سکولار لذتگرای شادی پرست مادی خودخواهانه که یه نقاب عرفان علکی روش کشیده، عرفان بازی، اینا عرفان نیست. از فرط نفرت از دنیا و طبیعت اون به اصطلاح اوپانیشادها کم کم به دام معنویت ها به اسم معنویت دام خرافات افتادن. حالا یه عده به اسمی که ما هم آدمای معنویم شروع میکنن به جفنگ بافتن و تناقضگویی و اینا که اینا حرفای عرفانی، ما داریم شطحیات میگیم. چون شماها عارف نیستیم نمیفهمیم ما چی میگیم. چرا آقا تو عارف نیستی، تو اختلال مغزی داری، اختلال روحی داری، اینا عرفان نیست. اینا ریشه ها، اون حرفا بله ریشه های توحیدی داشته، اون ریاضت ها و بعدم دچار انحراف شد. این اصلا ببینید این تفکر تفکری بود که از لذت های طبیعی متنفر بود، میگفت دنیا رو ما مطلقاً به رسمیت نمیشناسیم. حتی آیین جین چیه میگه من دنیا و طبیعت رو به رسمیت نمیشناسم، بدنم رو قبول ندارم، حتی شورتم پام نمیکنم، حتی لنگ نمیبندم، برای که به همین لنگی که اطراف خودم میبندم عورتمو میپوشونم، به همین اندازه وابسته به طبیعت و دنیا نباید باشم. ببینید حالا این معنویت انحرافی که میگم همینه دیگه، معنویتی که از اون ور بوم میفته که شورت پا کردنم منافی با معنویت میتونه. و برای فرار از رنج تناسخ این آیین جین ریاضت های سختی آورد که رهبرشون اون مهاویرا جینا که میگفت که اصلا من حتی همین لنگی که اطراف خودم بستم همین مقدارم، من نباید به دنیا و به طبیعت آلوده باشم. من نمیخوام میگم اینا درسته، اینا غلطه حتما، اما شما ببینید این ریاضت و یوگا چی بوده حالا شده چی. این صبح رفتیم کجا بود اونجا؟ اوشو رفتیم، اونجا داشتن چیز میکردن با موسیقی پاپ و نمیدونم موزیکای هندی. من فکر کردم جز موزیکای معنوی و مثلا چیزیشون گفت، یک دوستان گفت بابا این موزیکای هندیه که توی هم تلویزیون هم پخش میکنن و ما رقاصه هاشون اینا میخونن، موزیک پاپ و اینا رو میزنن، او وسط میرقصه. اسمش یه که ما چیزی مدیتیشن پویا داریم دیگه، رفتیم به عوالم بالا. بابا به عوالم بالا نرفتی، اگه آدم LSD و هشیش و ماریجوانا مصرف کنه به همین عوالم میره. اینا عوالم بالا نیست، مخلوط کردن معنویت و تقوا. اصلا معنویت دو تا چیز اگه توش نباشه معنویت نیست. یک تقوا، یعنی مقاومت در برابر شهوت، در برابر شراب، در برابر غفلت. هر معنویتی که توش تقوا نیست دروغه. و یکی معرفت و عقلانیت، یعنی ما باید بفهمیم مرز متافیزیک صحیح با خرافه کجاست، تا کجا ما تو متافیزیک معقول انسانی، از کجا به بعد دیگه ما وارد خرافات شدیم. و این هم یه نکته‌ایه که این دو تا مسئله با هم دیگه قاطی نشه، برای که بحث ناقص نمونه. در برابر این منطق من یک اشاره فقط بکنم به غرب امروز. البته غرب که میگم منظورم باز نیست همه غربی‌ها اینجوریان. وقتی میگفتم هند منظورم همه مردم هند نبود، وقتی میگم ایران یا اسلام منظورم مسلمان‌ها و ایرانی‌ها نیست، وقتی میگم غرب منظورم همه غربیان نیست. اصلا آدما همه جا آدمای خوب و بد همه جا هستن. من راجع به فلسفه و مکتب دارم صحبت میکنم. ببینید در برابر این تفکر، حالا کلاس هند شناسی ما نخواستیم داشته باشیم، در برابر این تفکر که اساس بر اساس اصالت رنج و این تفکر، این نوع معنویت ها شما در افریقا برید هست، در افریقا هست، در امریکای لاتین، امریکای مرکزی هست، تو اسکیموها هست، در خیلی جای دنیا همین تفکر هست. در برابر این فرهنگ، این نوع معنویت ها، یه فرهنگ دیگه ای الان دو سه قرن بر دنیا داره مسلط میشه، الان مسلط شده که ما ازش تعبیر میکنیم همیشه به فرهنگ غربی یا نمیدونم ارزش های امریکایی، فرهنگ سکولار. این فرهنگ درست در نقطه مقابل این وضعیت به وجود آمده، از اون طرف بام افتاده. نگفتم تو این فرهنگ معنوی شرق مبتنی بر اصالت رنجه، این فرهنگ غرب مبتنی بر اصالت لذته. من خواهش میکنم این دوتا تعبیر رو یا یادداشت کنید یا تو ذهنتون بسپرید. کلید فهم هندویزم و بودیزم، عرفان هندی و شرقی در کلمه اصالت رنج، و کلید فهم فرهنگ سکولار و فلسفه و ارزش‌های غربی امروز که بهش خودشون میگن مدرن، در فهم کلمه اصالت لذت. همه چیزش بر اساس اصالت لذت، رسما و علنا میگن معنویت کلا مساوی است با خرافات، مگر اون که به ما بعد از لذت‌های غریزی و سکس و شراب و همه کار و بدنی همه کار که کردیم، وقتی دچار افسردگی داریم میشیم و خسته شدیم و اینا داریم بالا میاریم، یک کمی به ما آرامش بده، امید بده برای ادامه این زندگی عبث احمقانه بی‌معنی، موقتا یه معنایی بتراشه و به ما بده و ما تحمل کنیم زندگی رو. همون معنویتی که عرض کردم، معنویت بدون رنج، معنویت برای لذت، نه معنویت برای کمال. حالا خواهم گفت اگه کسی فرهنگ اسلام رو میخواد بشناسه، کدش اینه: اصالت کمال. دقت کردین؟ فرهنگ و عرفان شرقی و هندی اصالت رنج، فرهنگ غرب امروز اصالت لذت، فرهنگ توحیدی اسلام اصالت کمال. و توی کمال یه سری رنج ها هست، یه سری رنج ها نیست، و از اون طرف یه سری لذت ها هست، یه سری لذت ها نیست. فرهنگ هند، فرهنگ معنویت بودیزم و هندویزم با لذت مخالفه، دقت میکنید؟ ضد لذت و طرفدار رنج، اصالت رنج. فرهنگ غرب، فرهنگ مادی امروز غرب، طرفدار اصالت لذت و ضد رنج. فرهنگ اسلام چیه؟ اصالت تعالی و تکامل. وقت اسلام میگه تو بدن داری و روح داری، جسم تو حقوقی داره، روح تو حقوقی داره، تو احتیاج به غذا داری، تو شهوت داری، نیاز جنسی داری، نیاز جنسی تو رو به رسمیت میشناسه اسلام، نه که به رسمیت میشناسه، تشویق میکنه لذت جنسی رو، تشویق میکنه، منطقه لذت جنسی که با انسانیت و کمال تکامل و اخلاق و عدالت و حقوق دیگران منافات نداشته باشه، لذت جنسی که دوتا انسان ببرن نه دوتا حیوان. اسلام گرسنگی و ریاضت، روزه، نماز، عبادت، جهاد، تقوا، انفاق، ایثار، گذشت، گذشت، بخشش، دوست داشتن همه مردم، خدمت کردن به همه مردم، اینا رو تشویق میکنه. میگه جان یک انسان مساوی است با جان همه بشریت. من قتل نفسا، یا آیه قرآن نیست؟ هر کس یک تن را بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را یک جا قتل عام کرده است. این آیه قرآن. هر کس یک تن را بکشد، یک خون بریزد، گویی همه بشریت را کشته است. و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک تن را زنده کند، هر کس به یه نفر کمک کنه، یه بیمار رو نجات بده، یه فقیر رو کمک کنه، یک گرسنه رو سیر کنه، یک برهنه رو بپوشانه، یک جاهل رو عالم کنه، قرآن میگه انگار همه بشریت رو زنده کرده و احیا کرده. همه بشریت رو تو الان نجات دادی، تو همه بشریت رو الان سیر کردی. کمی نگاه نکن، بگو یه آدم چه ارزش داره؟ یک آدم مساوی با همه بشریت، درسته؟ تو فرهنگ قرآن نه اینقدر نه معنویت انحرافی میشه که ماده و بدن و دنیا و اینا رو فراموش بکنه، شپش برد داره، بوی گند برد داره، لخت بشه بگی شورتم ضد معنویت، ازدواج نکنی، ریاضت های احمقانه افراطی، فراموش کردن زندگی، فراموش کردن نظافت، خانواده، اقتصاد، سیاست، مدیریت، عقل، علم، اینا هیچ کدوم نباید، فرا همه اینا باید باشه. اسلام اومده یه معنویتی تعریف کرده که همه اینا توش هست، اما از اون طرف در برابر اصالت لذت مادی استاده، اصالت شهوت، اصالت لذت، اصالت طبیعت، اصالت دنیا، اصالت بدن، اصالت غریزه، اصالت شادی به هر قیمت، ولو به قیمت توهین کردن و جنایت در حق دیگران، ولو به قیمت غفلت، خنده های احمقانه، نه خنده های عاقلانه، با این نوع شادی و لذت غیر انسانی مخالفه. درست شد بحث من؟ تمام. من امیدوارم اون چی که خواستم بگم تا حدودی تونسته باشم نظرمو منعکس کنم. فرهنگ هند، عرفان هندی، نکات بسیار عمیق و لطیفی توش هست که به نظر من ریشه های توحیدی و الهی داشته. اما همین هندویزم و بودیزم پر از خرافه و شرک و افراط و بلاهت شده که واقعا معنویتش نجات بخش نیست. از اون طرف فرهنگ امروز غرب ضد معنویت، ضد انسانیت، ضد اخلاق، اصالت رو به لذت و به سود و به منافع فرد میده، اصالت رو به حقیقت و فضیلت و عدالت نمیده، اصالت رو به تجربه فرد، لذت فرد، سود فردی، دقت کردید؟ به این میده، یعنی این ستا تجربه لذت سود به جای چی نشسته؟ به جای حقیقت، فضیلت، عدالت. اسلام با هر دوتای این فرهنگ ها مشکل داره. اسلام هم با معنویت اینجوری شرقی مشکل داره، هم با ماده‌گرایی غربی مشکل داره. اسلام از اون طرف میگه خانواده مهمه، میگه مادری که به بچه شیر میده داره عبادت میکنه، اگه در حین به دنیا آوردن بچهش بمیره شهیده. مردی که از خانه بیرون میاد برای که زندگی خانوادهش رو تأمین بکنه مجاهده، در راه خداست، در حال عبادت خداست. هر کس از خانه بیرون میاد دنبال علم، پاشو هر جا میگذاره بر بال فرشتگان داره میگذاره. اینا همه حدیث و آیه است. هر کس به دنبال علم برای خدمت به بشریت از خانه بیرون میاد برای خدا، نه برای که ریاست و قدرت و اینا، شهرت و اینا. هر کس برای خدا و برای خدمت به خلق، خدمت به مردم، به بشریت از خانه به دنبال علم بیرون میاد، تو روایت پیغمبر داره پاشو جایی نمیگذاره الا بر اجنحة الملائکه، یعنی بر بال فرشتگان. علم مهمه، عقل مهمه، نظم مهمه، دقت مهمه، برنامه ریزی، نظافت، طهارت، پاکی روح، پاکی جسم، اخلاق، ادب، بوی خوش، عطر، انسانیت، برابری، برادری، صلح، دوستی، عشق، در کنارش جهاد، شهادت، موضع گیری علیه ظلم، عدالت خواهی، در کنار معنویت های لطیف عرفانی، در کنارش عقلانیت، استدلال، دقت، برهان. ما جفنگ رو به اسم مزخرفات، خزعبلات رو به اسم معنویت نباید بپذیریم. ما با دو تا این دو تا جریان رو بریم، اینا تعریفی است که میتونم در برابر تفکر شرقی از این تفکر غرب بدم. کسب ثروت به هر قیمت. شما اینا رو هم مقایسه کنید، هم با هندویزم و بودیزم، هم با اسلام. توی فرهنگ هندی میگفت اصلا کسی که دنبال کسب ثروت و قدرت و اینا میره، این دیگه محاله به سعادت برسه. سعادت کجاست؟ سعادت گوشه غارهاست. سعادت گوشه غارهاست. فرهنگ غرب چی میگه؟ میگه سعادت در این که آقا ثروت، قدرت به دست بیاری به هر قیمت، به هر قیمت. اصالت سود، اصالت لذت، مگه نیست این؟ کسب ثروت به هر قیمت شعار نظام سرمایه‌داریه. شعار لیبرالیسم اینه، همه مقدسات مزخرفن. آزادی فرد، لذت فرد، تجربه مادی و حسی فرد، تمایلات فرد، لذت من، سود من، منافع من، اینا اصیلن. اینا که من میگم تهمت به لیبرالیسم نیست، اینا عین عبارات تئوریسین های بزرگ لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبراله، لیبرالیسم جدید. یعنی همین کسایی که الان دارن دنیا رو اداره میکنن، غرب رو دارن اداره میکنن، این جنگا رو راه میندازن، همینا. میگه شعار لیبرالیسم این بود، جرأت مسخره کردن همه ارزش ها را داشته باش. اخلاق قراردادی، نسبی، شخصی، شوخی، اصالت تجربه به جای حقیقت و معرفت، اصالت لذت به جای اخلاق و فضیلت، اصالت سود به جای عدالت، شادی به هر قیمت، شادی من به هر قیمت، لذت من به هر قیمت، مهم نیست قیمتش چیه، مگر اینکه نتونم، زورم نرسه. ببینید اون میگه سعادت در بودیزم و هندویزم فرار از دنیا و طبیعت و بدن ها هست، دنبال ثروت و قدرت اصلا نباید بریم مطلقا. غرب میگه سعادت در اینه که دنبال ثروت و قدرت و لذت بری به هر قیمت. اخلاق و دین و اینا همه جفنگه. این حرفا رو یه عده‌ای گفتن برای احمقا. راحت باش، ریلکس باش، کارتو بکن، برو جلو، ولش کن این حرفا، مزخرفات رو. خدا، آخرت، قیامت، بهشت، ثواب، گناه، اینا چیه؟ او میگه که دنبال ثروت و قدرت و علم نباید بری، برو تو غار. این میگه سعادت در لذت، ثروت، قدرت به هر قیمت. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه شما باید تولید ثروت بکنید، دنبال تولید ثروت برید، دنبال تولید قدرت برید، دنبال تولید علم برید، درسته؟ ولی اینا رو هدف نگیرین، ثروت و قدرت رو اینا رو نپرستین، خدا رو بپرستین. یه دنیا رو باید جدی بگیری، نه مثل بودیزم و هندویزم بگه دنیا حتی ارزش نظافت کردن و شورت پا کردن ما هم نداره، اینقدر ارزش نداره. و نه مثل غرب بگه آقا دنیا اصل آخرت و معنویت و اخلاق حرف مفته، فقط دنیا تو درست به چسب برو جلو. اسلام میگه دنیا رو باید جدی بگیریم، برای دنیا نظم، برنامه ریزی، فکر، تلاش، درسته؟ اما اصالت رو به آخرت و به ابدیت بدین. آخرتتون رو و ابدیتتون رو فدای دنیا، فدای پول و ثروت و قدرت و اینا نکنید. تو همه مسائل همینطوره. این اجمالا تفاوتی است که از جهتی بین این سه تفکر، این سه گفتمان، این سه فلسفه وجود داره. من عقیدم اینه ارزش‌هایی در فلسفه و عرفان شرقی هست، ارزش‌هایی در تفکر غربی هست، تو تمدن و فرهنگ غرب هم ارزش‌هایی هست. دقت، نظم، برنامه‌ریزی برای دنیا، درسته؟ غربی‌ها این کارا رو نمی‌کردن الان ارباب ما و شما نبودن. اینکه الان اونا ارباب همه هند و ایران و ترک و عرب همه جای دنیا اربابن، برای اینکه این مسائل رعایت کردن با نظم و دقت و اینها. ارزش‌هایی که در غرب اینا ارزش‌های اسلامی هم هست، برنامه‌ریزی، نظم، دقت، پیگیری تو هر کاری که میری برنامه بریزی. ما ارزش‌هایی در غرب ارزش‌هایی وجود داره که اسلام 100% قبول داره، توصیه کرده، ولی ما عمل نمی‌کنیم. در فرهنگ عرفان هندی و شرقی ارزش‌های مهمی وجود داره که اسلام 100% قبول داره. در این حال ما نه معنویت شرقی رو قبول داریم نه ماده‌گرایی غرب رو قبول داریم، برای که در هر دوی اینها نقاط بزرگ انحراف، انحراف از عقل، انحراف از عقلانیت، از عدالت، از معنویت وجود داره که اسلام آمده برای جبران و مبارزه با همین انحراف ها. دنیا جدی و جدی بگیر اما به دنیا اصالت نده. حقوق بدنت رو بپرداز. تو غریزه جنسی داری، نیاز شهوی داری، شهوت داری. شهوت داشتن چیز بدی نیست. اصلا کسی که شهوت نداره مریضه، مشکل داره، یه آدم آنرمالیه. اگر مردی و زنی، دختری و پسری غریزه شهوت توشون نیست، اینا مشکل دارن، باید به پزشک مراجعه کنن. شهوت نیروی جنسی رو خداوند در انسان گذاشته. مطابق با این نیروی جنسی دو جور برخورد میشه. عرفان شرقی میگه نیروی جنسی رو اصلا از حدقه بکش بیرون، اصلا اخته کن خودتو، سرکوب کن، سرکوب کن. مادیات غرب چی میگه؟ میگه غریزه جنسی تو ارضا کن به هر قیمت، حتی با سکس با زن مردم، با زنا، با سکس با همجنس، با سکس با حیوانات، با اشیا، هر جوری که فکر میکنی ممکنه لذت ببری همون کارو بکن. مگه نیست اینا؟ اسلام چی میگه؟ اسلام میگه تو نیاز جنسی داری، حق شهوت داری، باید شهوتتو تأمین کنی، نیاز شهوتتو، هم پسر هم دختر. اگر میتونید ازدواج دائمی، اگر نمیتونید به هر دلیلی مشکل محال ازدواج موقت، حق توست. نیاز جنسی تو باید ارضا کنی، نباید سرکوب کنی، نبایدم آزادش بگذاری، باید کنترلش کنی. در باب ثروت اون میگه دنبال تولید ثروت و کار و تجارت اونا اگر بری از معنویت دور شده. این چی میگه؟ میگه آقا اصالت دلار، هر کاری که توش دلار در میاد بکن، ولو جنگ، ولو اشغال کشورها، ولو کشتن آدما، بکن، توش دلاره. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه دنبال تولید ثروت و تأمین معاش خودت و تولید ارتقاء سطح رفاه مردم، کمک به فقرا، بالا بردن سطح جامعه، برو تلاش بکن. اگه این کارو بکنی، کسی که برای خانواده‌اش تلاش میکنه کل مجاهد فی سبیل الله، درسته؟ یا میگه کل متشهد بدمه فی سبیل الله، مثل شهیده. میگه کسی که دنبال تولید ثروت میاد مطابق از راه حلال و مشروع، بدون ظلم به دیگران، نه از راه حرام، میخواد خانواده‌اش رو و جامعه‌اش رو از نظر اقتصادی سطحش رو بالا ببره، این مثل کسی که خونش در راه خدا ریخته، شهیده. این اسلام. تولید قدرت. آقا ما به قدرت، به سیاست کار نداریم، اگه دنبال سیاست بریم دیگه از معنویت دور میشیم. لذا شما میبینید تو فرهنگ همین آیین جین و اینها اصلا این هست که آقا من مطالبشون رو میخونم و خوندم، میگه که هر بلایی سرت میاد، حتی اگه کسی از دیوار خونت میاد بالا، به ناموس تجاوز میکنه، اموال تو غارت میکنه، تو اینو قبول کن. بگو چی؟ بگو که چون اصالت رنجه و اصل تحمله، درسته؟ این وسط وظیفه برای خودش تعریف نمیکنه که آقا من وظیفه دارم جهاد کنم، بایستم در برابر ظالم. من اینو میگه. غرب چی میگه؟ میگه به هر قیمتی باید قدرت و سیاست رو به دست بیاری، اخلاق و دین و اینا رو بذار کنار. دین از سیاست جداست، قدرت از اخلاق جداست. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه باید حتما دنبال به دست آوردن و تولید قدرت باشید، ولی در زیر سایه اخلاق و معنویت و عدالت. قدرت برای عدالت، نه قدرت برای قدرت. درست شد؟ تو همه چیز همینطوره. این فرق این ستا مکتبه. وقت رنج رو و شادی رو هر کدوم رو تو جای خودش قرار بدیم، ببینیم تو فرهنگ اسلام آیا فرهنگ اسلام فرهنگ اصالت غمه؟ اسلام فرهنگش اصالت رنجه، اصالت عذاب؟ نه. آیا اسلام فرهنگش اصالت لذته؟ اصالت لبخنده، ولو لبخند احمقها؟ چون آدم بعضی خنده هست که تا آدم احمق نباشه اینجوری نمیخنده. نه، اسلام چیه؟ اسلام طرفدار اینه که لبخند در برابر مردم بدون غفلت و بدون ظلم و بدون فراموش کردن حقیقت بزرگ که ما فانی هستیم، ما معلوم نیست تا چند سال دیگه زنده ایم، ابدیت در پیشه، ما 40 سال، 50 سال، 30 سال بیشتر وقت نداریم، باید بجنبیم، ما باید با این 30-40 سال ابدیتمون رو تامین کنیم. چطور میشه کسی این موقعیت رو بفهمه و مثل احمقا بخنده؟ چطور میشه؟ اگه کسی بفهمه که ما در چه خطر بزرگی هستیم، یعنی ما ممکنه تا چند ساعت، چند دقیقه، چند روز دیگه بریم از این عالم و هر کس از این عالم بره بر نمیگرده، مگه معتقد به تناسخ هم که باشی بازم بر نمیگردی؟ چون تو معتقد به تناسخی، تناسخ که معتقد به تو نیست. وقتی رفتی از این عالم دیگه رفتی، دیگه تجربه زندگی دوباره نخواهد بود. من واقعا میخوام ببینم اگه کسی این مسئله رو بدونه، یعنی بدونه که ما داریم یک زندگی رو برای یک بار فقط داریم تجربه میکنیم، بعدش ابدیته و دیگه راه برگشتی نخواهد بود و ما با همین گفته ها و اعمالمون و اینا داریم تنظیم میکنیم ابدیت خودمون، داریم میسازیم. و قرآن میگه هر کس در دنیا کور باشد در آخرت کور خواهد بود. منظور کور چشم نیست، ما هر کس که در دنیا کور زندگی میکند، مثل کورها داره حرکت میکنه، چشمش باز نشده به حقیقت، فهوه فی الاخرت اعما، در ابدیت نیز کور خواهد بود. این آیه قرآنه، این آیه واقعا تن آدم نمیلرزونه. میگه آقا تو 20-30 سال بیشتر تو دنیا نیستی، اگه کور خود چشمتو باز کن بیدار شو، اگه کور از یه عالم بری تا ابد کوری، تو عالم بعد کوری، هیچی نمیبینی، همه دارن میبینن تو هیچی نمیبینی. خب من سوالم اینه، بعضی میگن آقا چرا اگه کسی همش به آخرت و مرگ و خدا و اینا فکر کنه این غمگین میشه، همش باید غصه بخوره؟ عیبی نداره، این غم غم عاقلاست، این غم پشت شعوره، غمی که پشت شعوره بر هزار خنده ای که پشتش حماقته شرف داره. خنده احمق ها بهتر نیست از غم حکیمان. همه حکیمان بزرگ در یک غم مقدس عقلانی بودن. شما برید ببینید اصلا چهره هاشون رو ببینید، چهره هاشون پشت چهره هاشون غمه، ولی که شعور هر جا شعور غمه. گفت خر باش و شاد باش. یک پس ببینید ما این نکته مهمه، چون اینو سوال کردن دوستان و میپرسن، احتمال داره تو سوالاتون هم بپرسین اینو. آقا اسلام طرفدار غم یا شادی؟ هیچی، اسلام نه اصالت غم نه اصالت شادی، اسلام اصالت معرفت، اصالت حقیقت. جایی که باید غم باشه باید غم باشه، جایی که شادیه باید شادی باشه. نه غم ترجیح داره، کدوم غم؟ اگه ببین آقا اسلام طرفدار غم یا شادی، از شما باید اگه از یک حکیم بپرسید آقا اسلام دین غم یا دین شادی، اگه طرف حکیم باشه به شما جواب خواهد داد که کدام غم و کدام شادی. شادی ها یه جور نیستن، غم ها هم یه جور نیستن. شادی احمقا نه، شادی ناشی از غفلت، شادی ناشی از جهل. مثل قضیه که مولوی میگه، طرف با الاغش آمد بین راه تو مسافرت تو کاروانسرا و شب خوابید و الاغش هم دم در بود، آمد تو دو سه تا درویش گشنه هم اونجا هستن و اونا بهش گفتن آقا یک کبابی بکنیم با هم بخوریم، تو اهلش هستی؟ پای کار هستی؟ گفت بله، چرا نباشی؟ شروع کردن به جشن و خنده و کف و شوخی. وسطایی که همطور شوخی میگه گفتن دیگه پس دیگه بذار این خرتو بالا نه نه دوباره بذار برو، اصلا نفهمید چی گفتن اینا. صبح اومد که بره از خواب بیدار شد، تا آخر شب بدمستی کرد و خورد و خندید و شادی و جشن و خنده و بلند احمقانه. صبح بلند شد که بره، اومد گفت که این الاغ منو بیار آقا به من. گفت کدوم الاغ؟ گفت همین الاغی که دیروز باهاش اومدم. گفت اون الاغ که رفت. گفت کجا رفت؟ گفت مگر دیشب نمیخوندی خودتون بلند بلند که خر برفت و خر برفت و خر برفت؟ او همون خر خودت بود که برفت. گفت من نفهمیدم، من فکر کردم اینا هم دارن میگن خر برفت یک شعری چیزیه. گفت نه آقا، خر خودت بود و رفت. ببینید اسلام با شادی و خنده احمقها که میگن خر برفت ولی نمیفهمن خر کی رفت، با این مخالفه. با خنده و شادی ناشی از ظلم، دیدیم بعضیا به یه انسان ستم میکنن، تحقیرش میکنن، توهین میکنن، حقوقش رو ضایع میکنن، میخندن. مثلا این خنده های امریکایی و انگلیسی، خنده غرب اینجوری داره میخنده. یعنی تمام بشریت رو زیر پا له کرده و میخنده. اسلام با این خنده و شادی حتما مخالفه. اما با چه غمی مخالفه؟ اسلام با غم دنیا مخالفه. که میفرماد لا تیأسوا علی ما فاتکم، درسته یا نه؟ یعنی بر هر چی که از دنیا از دست میدی تأسف نخورین، اصلا غصه نخورین، مایوس نشین. هر چی از دنیا از دست بدی هیچی از دست ندادی. ولا تفرحوا علی ما آتاکم، هر چی که از دنیا بهتون میرسه، پول، قدرت، شهرت، اینا، خوشحال نشی، اینا چیزی نیست. واقعا اگر کسی این آیه های خداوند رو باور کنه، واقعا غم داره اصلا تو زندگیش. این آیه که میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله، ها، کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست، ها، ثم استقاموا، سپس بر این مسیر ماندند، عملا تو زندگی وفا کردند، واقعا قبول داشتند که خدا الله پروردگار ماست، درسته؟ بعد آیه چیه؟ میگه تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان خدا بر اونها نازل میشوند. تتنزل میشوند، نمیگه شده، راجب گذشته نیست، راجب همین الان هم اصلا تتنزل یعنی همین الان هم اینجوریه، یعنی همین الان هم بین ما و شما. هر کس که بگه ربنا الله، بگه پروردگار من خداست، ثم استقام، و بعد واقعا تو این مسیر عملا بمانه، راست بگه تو زندگیش، قرآن بشارت میده چی؟ میگه تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان خدا بر اونها نازل میشن. بهشون چی میگن؟ الله تخافو ولا تحزنو، دیگه از هیچ چیز نترسید و هیچ غمی نداشته باشید. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و یکدیگر را به بهشتی که وعده داده شده اید بشارت بدهید. یعنی میگه آقا تو فقط بگو و قبول کن که پروردگارت اللهه، و بعد استقامت کن واقعا تو زندگی، تو بازار، تو سیاست، تو اقتصاد، تو خانواده، به این ربون اللهی که گفتی عمل بکن. همین الان تو خیال نکن فرشته ها فقط بر پیغمبران نازل میشن، همین الان فرشته ها بر تو نازل میشن. تتنزل علیهم الملائکه، الا تخافوا ولا تحزنوا، نه بترسید و نه غم بخورید. اسلام میخواد هیچ کس غم تو دلش نباشه، نه حزنی باشه، نه ترسی. راهش توحیده. اما با یک غم اسلام موافقه، او غم ناشی از تفکر و شعور، غم ناشی از درد دیگران. یعنی وقتی میبینی عده گرسنه ان، بیچاره ان، جاهل ان، قربانی شدن، خب آدم باید غصه بخوره مؤمن. این غم مقدسه. ببینید اسلام با غم ناشی از ظلم به دیگران، یعنی غم انسان ها خوردن، اسلام این غم رو قبول داره. این غم غم خوبیه، غم شریفیه. با غم این که ما از خداوند دور افتادیم و آخرت چه خواهد شد، با این غم موافقه اسلام. این غم غم عاقلانه. اما با غم برای دنیا اسلام مخالفه. آقا من نمیدونم ضرر کردم، من فلان شهرت پیدا نکردم، من فلان چیزو می‌خواستم به دست نیاوردم، من فلان زنو می‌خواستم به دست نیاوردم، اون فلان مردو می‌خواست نتونست، با این غم خوردن مخالفه. با غم ناشی از خودخواهی مخالفه، با غم ناشی از جهل مخالفه. با کدام شادی موافقه و مخالفه؟ با شادی ناشی از حماقت و غفلت و شادی ظلم به دیگران مخالفه. با چه شادی موافقه؟ با اون شادی که اصلا اسلام میگه انبیا آمدن اون شادی رو به شما بدن. کدوم شادی؟ همین شادی که میگه لا تحزنوا ولا تخافوا، هیچ ترسی و غمی در دل شما نباید باشه. اگر ارتباطتون با خداوند درست تعریف بشه، کدوم غم، کدوم ترس، از چی ناراحتی شما؟ من عرضمو تمام کنم با این بحث امام رحمت الله علیه، یه عارف مجاهد، عارف فقیه، فیلسوف مجاهد. ما زمان جنگ، حالا بچه‌هایی که اون زمان سنشون اجازه میده و بودن تو منطقه یادشونه، ما واقعا زمان جنگ، نسل ما، هیچ وقت دلمون نه به اسلحه خوش بوده، نه به تانک، نه به توپ، نه به هیچی، فقط به جمله‌هایی که امام میگفت. اولا من به شما بگم، من 7-8 عملیات تو جبهه توفیق داشتم شرکت کردم، 4-5 بار مجروح شدم تو جبهه. من یه بار یادم نمیاد تو عملیات ها، چه اونایی که ما پیشروی میکردیم، چه اونایی که ما شکست میخوردیم، تو هر دوش بودم. من اصلا یادم نمیاد مثلا مثل جنگ های کلاسیک مرسوم دنیا، مثلا اول نیرو هوایی بیاد توپخونه بزنه، این کارا همه بکنه، وقت خوب همه دار کوبیدن، بعد به ما، به نیروی پیاده بگن خب دیگه آقا اوضاع خوبه شما دیگه حالا بگید. همیشه به عکس بوده، یعنی تانک و توپ و هواپیما اینا عقب وای میستادن، بچه بسیجی ها میگفتن که یا علی، هر کی اعلی عمله بسم الله، میگفتن آقا بریم. من تو عملیات دیدم که بسیجی جلو میافتاد، تانک 200 متر پشت سر او میومد، میترسید. از ظهر تا فردا شب ساعت 10 شب 30 ساعت بچه‌ها پارو زدن، بعد تازه رسیدن جلوی خط دشمن. اونجا بچه‌ها نمازهای آخرشون رو بلم خوندن، نماز وداع رو، و با هم روبوسی کردن، خداحافظی کردن، لباس غواصی پوشیدن، وارد آب شدن، خط رو شکستن. خیلی زحمت کشیدن، متأسفانه بمباران شیمیایی زد غرب شرق، همه خیلی بهش کمک کردن همه. خب بچه‌ها یه بخشی رو گرفتیم نگه داشتیم، ولی یه بخشی که گرفته بودیم مجبور شدیم بیایم عقب. بچه‌های شهدا اونجا موندن، نتونستن بیارنشون. بعد که اومدیم عقب، منم که اومدیم عقب، همه زخمی و لپ پار بودیم. امام پیام داد به بچه‌هایی که برگشته بودن. امام گفتش که ما برای پیروزی نمی‌جنگیم، ما برای اینکه انسانیم و برای اینکه مؤمنیم، برای اینکه مسئولیت انسانی و اخلاقی و دینی داریم، ما برای اینکه نمیتونیم در نبرد حق و باطل بی طرف و بی تفاوت بمانیم میگن. بعد فرمود اونجا تو نامش گفت که ما این عبارت امام اونجا که من یادم این بود، ما مأمور به پیروزی نبودیم که حالا که شکست خوردیم بگیم ما معصیت کردیم. اگر شکست معصیت است، پس بسیاری از پیامبران خدا و اولیاء خدا معصیت کارن چون شکست خوردن. ما برای حقیقت به صحنه آمدیم. وقتی حرف امام زد، من یه مرتبه تمام بچه ها و شهده ها و شکستی ها همه اصلا از ذهن ما رفت.